ولی آیا نظام امریکا ناکار آمده؟ خب نه، بعضی از خله هایی شاید تو نظام قانون گذاری ما وجود داره و بعضی از آدم هایی که همون سطح معنویت پایین تر، گفتمانی پایین تر، ارقی بین انقلاب ندارند از این سوء استفاده میکنن.
متشکرم. خب جناب آقای عباسی، نکات دیگه ای از صحبت های مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته؟
و تنها نکته بعدی که باقی مون، فکر میکنم آقای زنده بودی عزیزمون بیان کردن، همین بحث دانشگاه ها، که دانشگاه سه تا وظیفه داره در جامعه اسلامی: یک، تربیت عالم، دو،
تولید
علم، و سه، جهدی. که به نظر من این جهدی کار همین تشکل های دانشجویه، یعنی من به عنوان حلقه میانی کارم اینه که به همین علم، تولید علم و تربیت عالم، جهدی بکنم در راستای نظام جمهوری اسلامی، در راستای اسلام. اگر دانشگاه ها با این سرکوب های سیاسی فعلی و محدودیت هایی که به زور برای تشکل ها ایجاد می کنند باعث محدودیت تشکل ها نشن، این کار انجام می شود. اما در رویه فعلی با دولت فعلی فکر می کنم
نه، من حرفتون رو واقعا رد میکنم. یعنی شما نمیتونید بگید آقا جمهوری اسلامی ایران نمیخواد، نمیدونم دولت فعلی نمیخواد. خب شما بله، شاید یک مسئول در یک دانشگاهی، من به کرات تو بعضی از دانشگاه ها دیدم، بعضی دانشگاه هم همکاری واقعا دیدم، و این به واسطه دولت و نظام نیست، این به واسطه اشخاصه. بله اگر شخصی مشکل دارد، شما باید ببینید، باش بیان کنید، باش صحبت کنید، پیگیری بکنید، باید از مقام های بالاتر، وزارت خونه یا نهاد رهبری پیگیری کنید. واقعا همچین مسئولی در دانشگاه ما وجود داره با این سیاست؟ نه اینکه بگوییم کل نظام، کل دولت چون با ما احتمالا مخالفت کنن ما هم کار نکنیم، حالا سختی برامون ایجاد میکنن. خب باید این هم درک کنیم کشور هم در وضعیت تحریمه، در وضعیت تحریم منابع مالی هم محدوده، به واسطه اون منابع مالی دانشگاه هم محدود میشه، دانشگاه هم در دادن مزیغ است که به شما حتی هزینه پرداخت بکنه. بعضی وقتا من از جیب شخصی خرج میکنیم برای نظام چون اعتقاد دارم اونایی که اول و قبل انقلاب بودن، جنبش دانشجویی بودن، اولی نگاهشون بود که ما بتونیم نماز جماعت در دانشگاه برگزار کنیم، دانشگاهی که دست کمونیستا بود، میگفت من از جیب خودمون خرج میکردیم. خب بنده حقیر چه فرق به اون افراد دارم؟ یعنی بعضی وقتا باید خودمون هم نگاه کنیم.
متشکرم. فرمودید نهاد رهبری، ان شاءالله در خدمت دوستان نهاد رهبری هم خواهیم بود. شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم. 30010 35 میتونید پیامک بدید، اگر هم تمایل به تماس داشتید 2265 2385 میتونید تماس بگیرید. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب آقای فاطمی پور، معاون محترم سیاسی فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم.
عزت عالی و شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
خیلی ممنونم جناب فاطمی پور. عرض کنم خدمت شما که در استودیو ما در خدمت جناب آقای عباسی از دانشگاه شهید رجایی، جامعه اسلامی دانشجویان و جناب زنده بودی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، دانشگاه تربیت مدرس هستیم. بخش اول گفتگوی ما که تقریبا نیم ساعت طول کشید، اهم محورهای مد نظر مقام معظم رهبری و توصیه‌هایی که ایشون در دیدار رمضانی سال گذشته داشتن بود. حالا در خدمت جناب علی هستیم، اگر در این حوزه نکته‌ای دارید که به نظر شما اهمیت بیشتری داره یا نیاز به توضیح و تبیین بیشتری داره، در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید انشالله.
من فقط چون ممکنه شما بخشی از گفتگو رو نشنیده باشید، من تیتروار میگم در مورد عدالت دوستان صحبت کردن، یعنی نکاتی که استخراج کرده بودن از صحبت‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشون، بحث عدالت بود، بحث این که صرفاً اشکال و ایراد نگیرید، این اشکال و ایرادات بعداً خودتون مسئول میشید و باید عملیاتی و اجرایی کنید، پس بنابراین دنبال راهکار باشید، باید راهکار ارائه کنید. بحث نگاه به داخل بود، ظاهرا دانشجوها در سالهای گذشته یه مقداری از داخل دانشگاه فراتر رفتن و بیشتر نگاهشون به بیرون دانشگاه بوده، مثلا بیرون دانشگاه رو رصد میکردن و اعلام موضع میکردن، یه مقداری به داخل برگردین، بحث این که اجرا و کمیت گرایی نداشته باشین، به سمت کیفیت برین، روی مبانی دینی و انقلاب اسلامی کار بکنید، اشکالات و ایرادات رو به حساب نظام ننویسید و یه جهت‌دهی باید به جامعه داشته باشید. این نکات اصلی بود که دوستان مطرح کردن که استنباطشون از صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته بود.
بله، من دو سه نکته محضر شما عرض بکنم. نکته اول این که مقام معظم رهبری برای اداره کشور در چله دوم انقلاب اسلامی مدلی رو مد نظر دارن که در بیانیه گام دوم هم به اون اشاره شده، اونم ایجاد حرکت عمومی در کشور. اگر قرار باشه کشور پیشرفت بکنه، حرکت رو به جلو داشته باشه، رشد و تعالی داشته باشه، راهی جز حضور حد اکثری مردم در موضوعات و موقعیت‌های مختلف وجود نداره و مدل در حقیقت عملیاتی و میدانیش تقویت حلقه های میانی به عنوان مجموعه هایی که میتونند مسئولیت بپذیرند، مسئله حل بکنند، مسئله شناسی بکنند، بار بردارند و بخشی از موضوعات کشور رو در حقیقت با توجه به علاقه خودشون حل بکنند. خب یکی از اون مجموعه هایی که این امکان رو داره و اتفاقا شروع خوبیه در فضای نخبگانیه، دسترسی به فضای جامعه داره و یه تمرینی رو برای کارهای بزرگتر میتونه انجام بده، مجموعه تشکل‌های دانشجویی هستن. خب حضرت آقا در تمام این سالها سعی کردن هم هویت تشکل‌های دانشجویی رو تقویت بکنن، هم بار مسئولیت رو دوششون بگذارن و عرض به حضور شما که مسئله بعدی هم این که یه راهبری کلانی در حوزه تشکل‌ها داشته باشن. موضوعاتی که شما بیان شد در فرمایشات شما و فرمایشات دوستان در حقیقت بخشی از اون موضوعاتیه که مثلا در سال گذشته اشاره شده. شما سیر دیدارها رو اگر ببینید، هر سال حضرت آقا سعی کرده یه بخشی رو ورود بکنه، تذکر بده، توصیه بکنه و راهبری بکنه. اصل داستان اینه که بالاخره حکمرانی و حکومتداری مسئله پیچیده‌ایه. شما اگر قرار باشه که تو این حوزه موفقیت پیدا بکنید، پیچیدگی موضوع باید شناخته بشه، درک بشه. وقتی که مسائل میخواد شناخته بشه، ساده انگاری نشه، توی راه حلات ساده انگاری نشه. و البته اون نکته مهم اینه که ما پا پس نکشیم و نقش خودمون رو با عنوان بخشی از حاکمیت ایفا بکنیم که اون نقش مردمی و اون نقش حلقه‌های میانی در حقیقت اینجا پررنگ. خب جریان تشکل‌های دانشجویی به جهت حضورشون در فضای نخبگانی خیلی میتونن تو این موضوع مؤثر باشن، هم انرژی جوانی، هم انباشت نیرو، هم کار تشکیلاتی، هم فرصت در حقیقت فرصتی که در اختیار این عزیزان هست، همه اینها کنار هم دیگه یک فرصت مقتنم در اختیار نظام قرار میده. آقا سعی کرده در تمام این سالها با راهبری این فرصت مقتنم از این ظرفیت برای حل مشکلات کشور استفاده بکنه. حالا دیگه اون موضوعاتی که هر سال توی دیدارها اشاره شده بسته به صحبتهای دوستان در محضر مقام معظم رهبری یا بسته به نظام مسائلی که در اون سال گذشته پیش آمده یا در سال آینده بستر اتفاقش وجود داشته، حضرت آقا فرمایشاتی رو داشتن. تمرکز من اگر بخوام بکنم، حضرت آقا خیلی تو این سالها تلاش به این داشتن که ساده انگاری نشه مسائل. اگر ما ساده انگاری بکنیم مسائل رو، بعد اتفاقا نظام متهم میشه. یعنی وقتی که گفته بشه آقا این مسئله به این سادگی قابل حله، چرا نظام حل نمیکنه، در حالی که پیچیدگی های مختلفی وجود داره. این پیچیدگی ها دشمنی ها، تحریم ها، محدودیت منابع مالی، عقب ماندگی به واسطه تاریخیه که ما قبل از انقلاب و قبل از اون داشتیم و تحریم اطلاعاتی، تحریم رسانه‌ای، تحریم اقتصادی، تحریم سیاسی، تحریم امنیتی و اقدامات امنیتی علیه کشور، همه اینها اون مسائلی است که وقتی برای حل یک مسئله شما میخواید بهش بپردازی، حل اون مسئله رو هی پیچیده تر میکنه. البته امید مسئله جدی است که حضرت آقا تو این جلسات دنبال میکنه، تبیین مسئله جدی است که حضرت آقا تو این دیدارها دنبال میکنه، مسئول سازی تشکلها مسئله جدی است که دنبال میکنه و سعی میکنه با این دیدارهای سالانه یک راهبری کلان در حوزه حلقه های میانی دانشجویی در حقیقت پیش ببره.
متشکرم جناب فاطمی پور، در خدمتون هستیم. اگر اجازه بفرمایید ما بخش دوم گفتگومون قرار بود که به این بپردازیم، بگیم که حالا این توصیه‌هایی که در سال گذشته انجام شد، در یک سال اخیر دانشجویان عزیز، تشکل‌های دانشجویی چقدر به این موارد عمل کردن، چقدر جامعه عمل پوشیدن به اینها. در خدمت دوستان هستیم، یه صحبتی بکنن دوستانی در داخل استودیو تشکل دانشجویان عزیز و بعد نظر جناب عالی هم داشته باشیم.
در خدمت
جناب عباسی، در خدمت.
در رابطه با بحث توجه به درون دانشگاه، دیدیم که تو انتخابات دانشجویان به شدت خوب عمل کردن و درون دانشگاه رو تا جایی که توانستند فتح کردن میشه گفت. حالا با تمام کم و کاستی هایی که بود نسبت به فعالیت سالهای گذشته، با اینکه ایام انتخابات با ایام امتحانات دانشجویان یکی شده.
بذارید اجازه بفرمایید من اتاق فرمان یه برنامه رو پخش بکنم، بعد خدمتتون هستیم. عذرخواهی میکنم.
در مورد تشکل‌ها شما همه از تشکل‌ها هستید. توقع بنده از تشکل‌ها خیلی زیاده. این مقداری که شما راجع به توقع از دولت و نمیدونم نظام و شخص حقیر و اینا اینجا بیان کردید، بدونید چند برابرش من از شما توقع دارم. توقع از تشکل‌ها خیلی زیاده. اولین توقع این که شما باید در محیط دانشجویی اثر بگذارید. این اثر دیده نمیشه، کم دیده میشه. شما تشکلی، تشکل‌ها باید در درجه اول نگاهشون به داخل دانشگاه باشه. شما بیشتر در درجه اول نگاهتون به بیرون دانشگاهه. داشته باشید، به بیرون دانشگاه نظر داشته باشید، همونطور که گفتم دقدقه مند باشید، انتقاد کنید، اشکال داشته باشید، راه حل ارائه بدید. اینا خوبه، اما از این خوبتر، از این لازمتر این است که شما به داخل دانشگاه نگاه داشته باشید، رو دانشگاه کار بکنید. تشکل‌های ما رو دانشگاه کم کار میکنن، انصافا این کمکاری وجود داره. و در دانشگاه چه میگذره؟ در کلاس‌ها چه میگذره؟ در پایان نامه ها چه میگذره؟ یه عده الان در دانشگاه اسلامی ایران، مجموعه دانشگاهی کشور، سعی میکنن که دانشجوی ایرانی تشخص خودشو در دنبال روی از غرب بدونه. این امروز این سعی داره انجام میگیره، به بنده خبرهایی میرسه، خبرهای معتبر و موثق. سر کلاس، بیرون کلاس تلاش میشه دانشجو در این جهت حرکت بکنه. خب این کی باید در مقابل این بیسته؟ نیروی امنیتی؟ شما باید تو این قضیه فعال بشید، شما باید نگذارید. کسانی هستن، من سراغ داشتم در دانشگاه، استاد سر درس، سر کلاس از تجزیه کشور دفاع کرد. این چیزی که ضد انقلاب ما اونو قبول نداره، تجزیه کشور. یه استاد و یه بیانی دواله. من هم اون وقت به رئیس اون دانشگاه تذکر دادم این رو، متوقف کار درستی انجام نگرفت اون زمان. این کار شما هاست.
تشکر میکنم. خب جناب آقای زنده بودی، در خدمت شما هستیم. چقدر این بیانات مقام معظم رهبری و توصیه هاشون مورد توجه قرار گرفت توسط تشکل‌های دانشجویی، مجموعه‌های دانشگاهی؟ چقدر واقعا بهش اعتنا شد و اقدام شد در راستای عملیاتی کردن اینا؟
من یک نکته مخفولی که بکنم تو بحث قبلی موند و بهش اشاره نشد. نگاه کنید، گفته شد که بعضی وقتا با جنبش ها مخالفت میشه، جلوگیری میشه، حالا بس آخری مثال آقا مستاقیف بیشتر. ولی من امروز مثال یک کشوری برای شما میذارم که شماره یک حقوق بشر و دموکراسی خودش رو میدونه. 400 میلیون دلار از بودجه دانشگاه کلمبیا کم کرد. چرا؟ فقط به خاطر اینکه از چی حمایت کردن این دانشجویان؟ از نماد، از غزه، از فلسطین. آیا در جمهوری اسلامی همچین اتفاقی میفته؟ نخیر. یعنی میگم که خیلی فرمات ما چندین لول بالاتریم. بله ما عملی مشکلات در دانشگاه داریم، ولی شما نکنید در آمریکا که میگن نماد آزادی، شما نمیتونید اعتراض کنید مثلا مسئله اسرائیل و رژیم اسرائیل و مسئله فلسطین. خب برگردیم
هم که خیلی از دانشجویایی که
آره بحث اخراج
تجمعات شرکت کرده بودن، بحث اخراجشون و لغو
متأسفانه کشور ما رو
مطرح شد.
آره متأسفانه کشور ما رو تحریم میکنن به مسائل حقوق بشری، ولی وقتی به خودشون میرسه اون مسائل حقوق بشری هیچ وقت وجود نداره و متأسفانه. حالا
خب من این نکته رو بدم، عملیاتی کردن خب این نگاه‌های مقام
صحبت آقای فاطمی پور یه وام بگیرم. ایشون گفتن بیانیه گام دوم. بیانیه گام دوم یک مرحله داره جنبش رو میبره جلوتر، داره نقش واقعی‌تر بهش میده. میگه تو از لایه گفتمانیت باید بیای در لایه حل مسائل، در لایه سیاست‌گذاری قرار بگیری.
بله.
یعنی میگه آقا یک جنبش دانشجویی مثلا در دانشگاه X باید، یا دانشگاه الف باید بتواند مسئله خودش رو چه در دانشگاه چه در خارج بداند و برای اون حلقات مطالعاتی تشکیل بده. خب من میتونم الان مثال هم بگم کدوم دانشگاه ها خوب بودن، ولی این دانشگاه ها شاید استثناءاتن در کل. ما خیلی از دانشگاه ها رو میبینیم که شاید به مسائل سطحی کار پیوستن. یعنی مثلا میشه روز زن، یعنی خب چیکار کنیم؟ خب یه مراسم بگیریم، همه بیان، یکی بیاد صحبت کنه، یکی هم بیاد آهنگ بخونه، بعد یه شعر بخونه، بعد همین رو گزارش کار میکنیم. یعنی من با اینجا با شما آقای عباسی موافقم که این مدل فکرها وجود، چرا؟ چون اون جنبش مبانیش ضعیفه، گفتمانیش ضعیفه، توجه نمی کنه مسائل کشور چیست و همون پیچیدگی ها رو هیچ وقت در نظر
اولویت بندی درستی شاید
آره اولویت بندی درستی نکرد. ولی آقا تو همین نشستم جالبه میگه آقا برید نشست برگزار کنید، حلقات مطالعاتی بگذارید، ارتباط با صاحب نظران معتقد به انقلاب اسلامی بذارید. آقا مثلا مسئله اقتصاده، مثلا مسئله ارض، برید ده ها جلسه بگذارید، خروجی بگیرید، خروجی هاتون رو ارائه کنید. شاید من بگم شاید کمتر از 10 دانشگاه، 10 تشکل در کشور همچین قابلیتی الان دارن. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه ما شاید حالا چندین جنبش دانشجویی داریم دیگه، از تحکیم وحدت، جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل، بسیج دانشجویی، و همیشه هم جلوی دیدار که میرسن پیش آقا، بعضی وقتا انگار یه کانال تلگرامی باز کردن، خبرها رو نوشتن، میرن اونجا تو اوضاع مملکت به این شکله. بعد من که تو این دیدار اونجا نشستم میگم یعنی خود آقای مسئله نمیدونه، یعنی مثلا آقا خبر نداره، منتظر بود تو بیای بهش بگی. آقا خیلی هم بهتر از تو میدونه، به نهادهای اطلاعاتی بیشتر از تو دسترسی داره. نکته آقا چیه؟ من همیشه مسئله اصلی من اینه آقا،
این اشکال و ایراد رو به اون تشکل ها آره، شما تشکل وارد میتونید،
وارد میکنم
که مسائل رو تجزیه و تحلیل دقیق نکردن، مسائل رو بررسی دقیق نکردن و اون وقتی که بهشون داده شده که بتونن طرح مسئله بکنن، طرح مشکل بکنن رو به یه جوری به یه شکلی باید بگیم هدر
آره.
بدن. خب
مثال هم عرض میکنم، اسمون جا رو نمیگم، اسمون تشکل چیه؟ تشکل داریم که هر دو ماه یه دونه پوستر میده بیرون و پوستر مثلا بررسی مثلا مجلس روی حوزه خاصه، یعنی دو ماه خدا حافظ. و اینا چه اتفاق افتاده؟ دلیلش چیه؟ ما هیچ وقت اینو برای خودمون
دقیق نگاه نکردیم آقای یه مطالباتی دارد، ما بیایم یک بار جلوی آقا بگیم آقا شما پارسال گذشته 10 تا مطالبه کردید، این لیست فلان، این 10 تا ما در حوزه 1-2-3 عمل کردیم، 3-4 عمل نکردیم، 5-6 در این مرحله است، آقا جان این گزارش عمل کرد و اقداماتی که ما انجام دادیم. بنده به عنوان یک دانشجو که شاید بگم 7-8 سال دارم فرایند رو طی می‌کنم، اینا رو دارم گوش میدم، این دیدارها رو دارم نگاه میکنم، هیچ وقت ندیدم نمایندگان جنبش دانشجویی بیان بگن آقا جان این گزارش عمل کرد، مطالبات شما، ما این کار رو در دانشگاه کردیم، چقدر اثر داشتیم و خودمون بعد
خب الان میخوام این کارو بکنیم. جمعی زنده بودیم، ما میخوام بگیم که از سال گذشته تا الان دانشجو چقدر به این توجه کردن، محیطای دانشگاهی چقدر بهش توجه کردن، محیطای دانشگاهی به همین چند محوری که شما در بخش اول گفتگو فرمودین.
من چون نمیخوام اینجا مصداقه به دانشگاه ورود کنم، چون بعد خب. اینجا قاطعا میان با ما دعوا،
اگه بحثمون صدای دانشجو آره. بعد شما بفرمایید که چقدر واقعا توجه شده به این حوزه.
من همون دانشگاه خودمونو قرار میدم نسبت به کارهای
تربیت مدرس.
آره تربیت مدرس انجمن اسلامی. من دیروز فکر کنم آخرین ناممون رو در حوزه FATF مطرح کردیم و یادمه که
نگاه به بیرون،
آره نگاه به بیرون،
نگاه به داخل نداشتیم.
نگاه داخلم داریم اونا رو میگم. نگاه به بیرون داشتیم. یادمه اون بنده خدایی که خبرگزاری بود گفت شما نسبت دانشگاه شما نسبت به تمام 5 حالا بگیم اون چند تشکل اصلی همون اتحادیا بیشتر از همه داره کار بیرونی و داخلی میکنه، بیشتر داره واکنششون میده در همه موضوعات. در داخل دانشگاه یک از تحقیقاتی که مقام معظم رهبری داشتن بحث پایان‌نامه رو داشتن. ما یک از کارهایی که حدوداً شروع کردیم، حالا بگیم اوایل کاره، نمیتونیم بگیم به نتیجه رسیده، به بدونیم الان بگیم آقا مثلا این کار شده،
آره.
شروع این کار بوده، بررسی بود که آقا در پایان‌نامه یک چه می‌گذرد، چقدر با توجه به مسائل کشور این پایان‌نامه نوشته شده، چقدر اصلا می‌توانند در پایان‌نامه چقدر می‌توانند مشکلات اصلا حل کنند. شما در دانشگاه مثل آمریکا، حالا یه خوبی‌ها هم دیگه این رژیم داره دیگه، شما بخواید مدرک دکتراتون رو بگیرید، اگر مثلا فنی مهندسی باشین میگه آقا فلان شرکت مثلا فورد یک پروژه داره، تو اگر اینو حل کنی من مدرک دکترا بهت میدم. ما یه بررسی حالا تو حوزه علوم انسانی نداریم، ولی میگم هنوز اوایل کاره، هنوزم میگم در حد همون جلسات اولیه است، یعنی این کار حدودا سمت ما شروع شده.
دلنه.
یا مثلا آزادی بیان که مطرح شد، من یادم تو دانشگاه برای همین با حرف شما مخالفم که میگم ما دانشگاه رو فتحیم، ما دانشگاه رو هنوز فتح نکردیم. در دانشگاه ما گفتیم آقا دانشجو حاضر نیست، دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تحصیل تکمیلی است، ارشد دکتراست، دانشجو حاضر نیست بیاد پای تریبون. یعنی چندین باری مسئله رو ما تست کردیم در جای مختلف دانشگاه، گفتیم یک بنری میزنیم، چرا عدم مشارکت، چرا مشارکت، هر کسی که میخواد بیاد حرفش آزادانه بنویسه اگر میترسه که جلوی تریبون بیاد. یادم روزهای اول خود مدیریت فرهنگی یا جای مختلف دانشگاه مخالفت داشتن، گفتن آقا شاید یه حرف بدی بیاد بنویسه، شاید بیاد توهین بکنه، بیاد حالا هر چیزی بنویسه. ما گفتم من صرف با این کار وای میستم، هر اتفاق افتاد بنده مسئولیتش میگیرم. حتی یکی از بچه‌ها چیزی نوشته بود به من زنگ زد اینو پاک کنید، گفتم من اینو پاک نمیکنم، بذار حرف شنیده بشه تا خودشو ببینه بدون اثرگذاره. و الحمدلله زمانی که انتخاباتم تموم شد، یادمه خیلی از بچه‌هایی که شاید گفتن در انتخابات ما شرکت نکردیم، ولی میومدن پیش ما میگفتن آقا کاری که شما انجام دادین جالب بود، ما دوست داشتیم و همین باعث رفاقت شد. بعدم دیدیم همون افراد تو انتخابات مثلا ریاست جمهوری شرکت کردن
به واسطه که همین جامعه زنده بودی. خیلی ممنونم، متشکرم. جناب فاطمه پور، ما در خدمت جناب علی هستیم، با توجه به اینکه بالاخره تشکل بالاخره دارین رصد میکنین فضای دانشگاه رو، فضای تشکل‌های دانشجویی رو، به نظر شما چقدر فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار رمضانی سال گذشته مورد توجه تشکل‌ها قرار گرفت؟ کدوم محورها احتمالاً مغفول موند؟ کدوم محورها بهش توجه شد؟
ببینید من یه نشته عرض بکنم. شما اولاً اگر در مسائل اینجوری ما نگاه بکنیم که کدوم مسئله راهبردیه یا کدوم مسئله نقش پیشران داره،
بله.
تو انتخاب مسئله که میخواییم بهش بپردازیم اشتباه نمی کنیم. البته اینجا یه نکته حاشیه‌ای هم وجود داره، اونم اینه که برخی مسائل بیرون دانشگاه، مسائل جنجالی که سیاسی میشه، اجتماعی میشه، یه جذابیت هایی داره و بعد جریان دانشجویی هم احساس میکنه که خب جامعه الان انتظار داره که این بیاد و تو این حوزه ها کنش بکنه.
بله.
ولی واقعیت قصه اینه که حضرت آقا بارها تلاش کرده که توجه جریان دانشجویی رو به اون نقطه راهبردی و پیشران معطوف بکنه. اون نقطه راهبردی و پیشران خود دانشگاهه. ببینید، دانشگاه به عنوان محیطی که میتونه علم بومی تولید بکنه، محیطی که میتونه کار تربیتی بکنه، محیطی که میتونه آینده توسعه کشور رو تضمین بکنه، اگر مسئلهش حل بشه خیلی از مسائل جامعه رو حل میکنه. ببینید، ما وقتی به موضوعات فرعی میپردازیم از موضوعات اصلی فرو میمانیم و من احساس میکنم که گاهی غفلت میشه تو این حوزه. ببینید، ما به علم بومی، به جهت دار کردن علم، به تولید علوم اسلامی و نهضت نرم افزاری، به جهش علمی، اینا موضوعاتیه که من احساس میکنم جریان دانشجویی بیشتر باید بهش بپردازه. اینا موضوعات محیط خودشه، موضوعاتیه که دقیقا در این حوزه‌ها میتونه درگیر بشه، میتونه کنش بکنه و عملیات بکنه. و البته چون موضوعات سخت‌تریه، زمانبره، گاهی مورد انتظار جامعه نیست، خیلی مسئله جامعه نیست خیلی، این باعث میشه که خب کمتر بهش پرداخته بشه. و من فکر میکنم کارهایی دوستان میکنن، جریان دانشجویی تو این حوزه کارهای انجام میده، ولی من فکر میکنم که لازمه بیشتر ما تو این حوزه تمرکز بکنیم و انگار این تنگه احد حداقل بخش جدیش به جریان دانشجویی سپرده شده.
حاجا آقای زنده بودی دارن نکته ای دارن بین صحبتش.
بله، من جمله‌ام تموم بشه خدمتتون هستم.
بله.
این تنگه احد بخش جدیش، حالا البته اساتید و خود جریان علمی کشور و عرض و حضور شما معاونت علمی، وزارت علوم، شورای عالی انقلاب فرهنگی، خود نهاد تو اینجا مسئولیت هایی دارن، ولی بالاخره بخش جدی از این کار هم حداقل تو گفتمان سازیش، تو مطالبه گریش به دوش جریان دانشجوییه که حالا من فکر کنم اینجا دیگه قضاوت رو باید به عهده خود دوستان گذاشت که چقدر به این حوزه پرداختن، آیا این خودشون رو اقناع میکنه، فکر میکنن به فرمایش رهبری در این حوزه لبیک گفتن یا نه. چون خود قضاوت این که اگر ما بخوایم بچه ها رو قضاوت بکنیم، یک گاردی درست میکنه که نه، ما این کارهایی تو این حوزه ها کردیم و ممکنه که جریان دانشجویی بخواد از خودش و عملکرد خودش در این حوزه دفاع بکنه.
بله.
ولی من فکر میکنم ما اصلا اینجا نباید قضاوت بکنیم، ما باید اولویت رو بیان بکنیم. اگر واقعا یک جریان دانشجویی احساس میکنه در این حوزه آنچه میتوانسته انجام داده، خب چه خوب، لبیک گفته. ولی اگر انجام نشده، توجه بکنیم که آقا دستوری در این حوزه دادند و ما در این حوزه بخشی کمکاری کردیم. من در خدمتتونم.
متشکرم. جای زنده بودی سوالتون.
آقای فاطمی پور، نکات خیلی خوبی گفتین، واقعا هم خوشحال کننده بود، ولی نکته‌ای که داشتین نکته نظام اولویت‌بندی بود. خب
بله.
کلمه قشنگی است، ولی اینکه آقا اصلا نظام اولویت‌بندی قراره چگونه ما نظام اولویت‌بندی کنیم؟ یک نکته وجود داره. بنده به عنوان یک مسئول تشکل دو تا فضا همیشه تو ذهنم، یه فضا
سوال شما رو من راحت میتونم جواب بدم.
آره، من الان
از این اولویت ها رو
اینو کامل بکنم، چون انشالله کامل توضیح میتونید بدین، چون میخوام کلام شهید نشه. نکته که وجود داره، یه فضای داخلی وجود داره، یه فضای خارجی. ما نمیتونیم بگیم فضای خارجی هم کنار فقط فضای داخلی. نه خیر، جنبش هر دوتا رو باید همزمان نگاه کنه.
تعادل باید.
آره، تعادل. حالا این تعادلش به هم ریخته به خاطر حالا خود بزرگوارانه که نگاهشون به بیرون حالا
عجب
دار کرده. چرا پیدا کرده؟ چون بزرگواران، خب شما مسائل نمیتونید دانشگاه رو از جامعه که خارج کنید دیگه. اگر دلار یه قیمتی در جامعه، در دانشگاه هم همون قیمته. همین الان دولت به نقطه‌ای رسیده که میگه من برای امور جاری، یعنی هزینه قضا یک دانشجو، از صندوق توسعه ملی میخوام پول بردارم. صندوق توسعه ملی قرار بود چیکار بکنه؟ قرار بود برای توسعه زیربنایی کشور سرمایه‌گذاری استفاده بشه. خب
این هزینه‌های جاری.
آره، یعنی یک نگاه بیرونی است که من بعضی وقتا باید به این کنش داشته باشم. نمیتونیم بگیم نه، من این کار ندارم، فقط مسائل داخلی. این نظام اولویت بندی رو برای من یکم مشخص کنید تا بتونیم سرش گفتگو بکنیم. یعنی میگم این نقطه‌ای که فکر کنم یکم تناقض وجود ایجاد داره، نمیتونیم شاید سرش بس کنیم. بفرمایید.
بله. من عرضم تو این حوزه اینه که من میگم اولویت رو هم خود آقا مشخص کرده. یعنی وقتی آقا تذکر میده که آقا شما برگردید و در داخل کار بکنید، به نظر من اولویت آقا مشخص کرده. حالا این برمیگرده به همون عرض من، اتفاقا من گفتم جامعه یه اقتضاعاتی داره و یک جذابیتایی داره که هی میکشه روی بیرون. و مثلا جریان دانشجو میگه من چرا الان در گران شدن ارز موضع نگیرم، در کنترل بازار چرا موضع نگیرم، در مسئله